رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سوریه به آخرین منطقه تحت نظارت گروه تندروی دولت اسلامی در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با عراق حمله شدید کردند. نماینده نیروهای دموکراتی سوریه ائتلاف مخالفین که در آن نقش اساسی را کردها میبازند در صحبت با خبرگزاری ریتر این حمله را نبرد آخرین علیه جنگجویان نامید. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه در بریتانیا روز 10 فوریه از درگیری‌های شدید بین دو طرف گزارش داد. به اطلاع منبع، هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا محل جنگجویان را هدف قرار داده است. در همین حال پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که هفته آینده آماده خواهد بود شکست گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را اعلان کند. از سال 2014 تا 2017 گروه تندروی دولت اسلامی بخش اعظم قلمروهای سوریه و عراق را در اختیار داشت. در این مدت جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق سرکوب شده، مبارزه با آنها در سوریه به نقطه نهاییش رسیده است. زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید با وجود حاصل شدن چهارچوب سازش صلح از گفتگوها با طالبان تا رسیدن به سازش نهایی راهی درازی را باید طی کرد. او روز 8 فوریه ضمن سخنرانی در پژوهشگاه آمریکایی صلح در واشنگتن گفت ما در مرحله ابتدایی روند طولانی هستیم. زلمه خلیزاد اظهار امید کرد که سازش صلح در افغانستان تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایول حاصل شود، ولی گفت او کار زیاد باقی مانده است که باید انجام داد. خلیلزاد افزود به نظر ما مصالحه هر چیز زودتر صورت بگیرد به همان اندازه بهتر است. من میدانم که انتخابات پیش رو سازش صلح را به جنجال روبرو میکند، ولی برای افغانستان این بهتر است که قبل از انتخابات به سازش صلح برسند. ما ترجیح میدهیم که تا ماه ایول موافقه حاصل شود و طالبان هم به انتخابات وارد شوند. زلمه خلیزاد در چند ماهی گذشته بارها با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ و مذاکرات با حکومت افغانستان گفتگو کرده است. ماهی گذشته او 6 با طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد و گفت که در این گفتگوها چهارچوب سازش احتمالی صلح به دست آمده است. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که کشورش به خاطر در امان ماندن از جانب روسیه باید به اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندد. پاروشنکو این حرف را در آغاز کارزار انتخاباتی خود روز شنبه بیان کرد و مسکو را به تریزی مداخله در انتخابات اوکراین متهم نمود. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال اوکراین را ویران خواهد کرد. پترو پاروشنکو برای ماندن در قدرت برای یک دوره 5 دیگر در انتخابات اشتراک می‌کند. قرار است انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 مارس امسال برگزار شود. برای دریافت کرسی پرزیدنتی در اوکراین 44 نفر وارد سبقت شدند. رئیس ولایت سوخت گفت که در حال حاضر تقریبا 600 نفر از ساکنان منطقه در افغانستان و سوریه و عراق هستند. رجبای احمدزاده درباره شخصیت و سن سال آنها چیزی نگفت، اما تاکید کرد که اکثر این افراد راهی بازگشت به کشور را می‌جویند. احمدزاده گفت این ساکنان ولایت سوخت در سالهای 2014 و 2015 به کشورهای جنگ زده خاورمیانه رفتند. به قول او سالهای آخر پیوستن ساکنان منطقه به صف جنگجویان در افغانستان و سوریه و عراق ثبت نشده است. بنا به اطلاع رسمی تقریبا 1900 شهروند تاجیکستان به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته به میدانهای جنگ در خاورمیانه رفتند. برخی از این افراد کشته و برخی دیگر پنهان شدند. تا یک سال اخیر دادگاه‌های عراق بیش از 40 زن تاجیک را با جرم پیروی از گروه دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان به سالهای طولانی حبس ابد و قتل محکوم کرد. در حالی که مقامات میگن اکثر این افراد از کمسوادی و تعصب به گروه‌های تندگرا پیچیدند، ایده‌ای از کارشناسان این وضعیت را به بیکاری شدید در کشور نیز ربط می‌دهند. ترکیه برخورد حکومت چین را با ترک تباران آن کشور محکوم کرد و آن را یک اقدام شرم‌آور در برابر بشریت دانست. حامی آقزو سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه گفت واقعیت همین است که چین بیش از 1 میلیون اویغور را بدون میل خودشان در مناطق دورافتاده شینجان در بازداشت نگه داشته است. او تاکید کرد که مسلمانان اویغور در این منطقه تحت فشار قرار دارند. ادعای وزارت امور خارجه ترکیه در حال صورت می‌گیرد که گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد اخیراً در یک گزارش گفتند نزدیک به 1 میلیون اویغور و اقلیت ترک‌تبار در شینجان چین در لاگرها نگهداری می‌شوند. پکن این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید اویغورها برای آموزش کسب به مرکزهای مخصوص فرستاده شدند. 15 میلیون از اویغورها در چین به سر می‌برند.
خرج می‌شوند. من به قول خیلی ارزان کرد. 3 سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مؤمن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس سابق یکی از مرکزهای مهم سیاستگذاری در تاجیکستان گفت هیچ علامت نمی بیند که رهبران ایران برای بهبود در روابط تره بین دو کشور قدم بردارند. خدای بردی خالق نظر که تا چند روز پیش رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود، در این باره روز 8 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در نشست خبری که رهبران نوی مرکز نیز حضور داشتند، خدای بردی خالق نظر ایران را به بد شدن رابطه های یک زمان نزدیک دو جانبه متهم کرد. او گفت بعد آنکه مقامات ایران محیدین کبری سال 2016 رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را به تهران دعوت کرده و با او ملاقات انجام دادن، دیگر اعتماد به آنها از بین رفت. وی گفت
بعد از آنکه خود جمهوری اسلامی ایران سال 2016 وقتی که رئیس حزب ممنوع تروریستی را به جمهوری اسلامی دعوت کردند، آن که مثلا در جستجو قرار داشت و ملاقات های مخفی صورت گرفت، البته مناسبات سرد شد، یعنی ما دیگر اعتماد نداشتیم.
رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سرد شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که با دزدی مبلغ‌های بزرگ گناهکار دانسته می‌شد، در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است، از جمله ایستگاه معاصر اتوبوس‌ها در دوشنبه با پول شرکت این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه‌ها بعد حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملا به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را سازمان افراطی اعلام کرده است. رهبران حزب میگویند هیچ گاه عقیده های افراطی نداشتند و منع فعالیت آنها در سال 2016 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف حکومت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. با وجود این همه به گفته خدای بردی خالق نظر، تاجیکستان و ایران عزم دارند که مشکلات در رابطه هایشان را برطرف کنند. او گفت که باور دارد امسال تغییر در روابط پیش بیاید، ولی باید جمهوری اسلامی تشبث کار باشد. 5 فوریه رئیس جمهور امامعلی رحمان نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در ایران را به سبب رسیدن به سن بازنشستگی از مقامش سبکدوش کرد. با گذشت 3 روز فرمانی تعیین سفیر نو اعلان نشده است. تحلیلگران میگویند تغییر رابطه ها به آسانی و زود میسر نمی شود، هرچند بیانیه های سیاست گذاران تاجیک از پیش خود نیست. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک در این باره گفت
شاید باید یکان دسترسی دارد با یکان معلوماتی بیشا، چونکه اصلا تنها ایوازشوی سفیر ها همچون دلیل کافی ارزیابی کرده نمی شود، چونکه البته در سیستم ما سفیرها تنها اجرا کننده است. شاید حضور یک جرایانی بهتر شوی مناسبت ها میان روسیه و ایران جوری می شود، شاید تاجیکستان از پای روسیه شود.
ایران نخستین کشور است که سال 1992 استقلالیت تاجیکستان را بر رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در دوشنبه افتتاح کرد. طول سالهای استقلالیت ایران در تاجیکستان ساختمان نیروگاه سنگتوده و نقب استقلال در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند را سرمایه گذاری کرد. سال 2013 دو کشور به مبلغ 292 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند.
مقامات ولایت سوغد گفتند که سال گذشته ده ها طبیب برای درست اجرا نکردن وظیفه و یا ره دادن به خطا تنبیه گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رهبران ریاست تندرستی ولایت سغد روز 7 فوریه ضمن نشست خبری گفتند که 38 طبیب را برای درست انجام ندادن وظیفه کسبی جزا و تنبیه دادند و در این میان 3 طبیب به زندان محکوم شدند. فرخ مقصود زاده سردار ریاست تندرستی در این باره گفت:
همه ما با خبر از همین پفتی بابا جان و میزبانی که 12 ساله بودند، اما ما در سال 2018 میدانیم همین 2 فوت شد که همین توپ رکراتور رفته باسید انجامی.
یاد رست می شوم 3 طبیبی سعودیه که به قول دادگاه از بی احتیاطی باعثی مرگ 2 بیمار از جمله دختر 12 ساله شدند، سال 2018 با قرار دادگاه به 3 و 3.5 سال زندان شرطی محکوم شدند. میژگانه باباجانوی 12 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف روز 8 آوگوست بعد 4 ساعتی جراحی آماس در شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهری خوجند جان داد. بعد شکایت پدری دختر دادگاه خوجند ماه ژانویه سال جاری دانیار شیرمرادوف انستزیولوژی را که در جراحی اشتراک داشت در مرگ این دختر گناهکار دانست و به 3 سال و 6 ماه زندان نظام سکونت محکوم کرد. او را همچنین 1.5 سال از حق مشغول شدن به پزشکی محروم کردند. قبل از این در ماه ژانویه سال 2018 دادگاه خوجند 2 پزشکی بیمارخانه شهر خوجند را در مرگ سعادت سلامو و دختر سیرم ایسایو و هنرپیشه معروف تاجیک گناهکار دانسته به 3 سالی حبس محکوم کرده بود. مرگ این 2 بیمار به سبب اشتباه طبیبان در شبکه‌های اجتماعی و بین ساکنان بحث‌های زیادی را برانگیخت. برخی مناسبت سرد طبیبان با بیماران، رشوه‌خواری، طلب پول برای هر گونه دارو را تنقید کردند. پیوندان فوتیدگان بعد از قرار اولی دادگاه پافشاری داشتند که همه طبیبانی که در تبابت آنها به سهلنگاری ره دادند جزا بگیرند تا که برای دیگر طبیبان درس شود. مزبود بابا جانوف پدری میژگانه بابا جانوف در مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی گفت که به باور او نه فقط یک طبیب بلکه گروه جراحان گناهکارند و باید همه اشان جزا می گرفتند. او می گوید:
من از آغاز این پرونده باسندنش باوری کامل داشتم که نه تنها عیبی انستزیولوژ شیرمرادوف است بلکه دیگر کسانم هست، لیکن از بعضی حالات ها همین چی به طرف گذاشته شد.
شکایت از کار طبیبان نه تنها در خوجند بلکه در تمام دیگر مناطق کشور زیاد است. تشخیص و معالجه نادرست که با مرگ بیمار انجامیده است در گذشته هم بوده است و ده ها طبیب هم برای ره دادن به خطا جزا گرفتند. طبیبان میگویند ابزارهای فرسوده تشخیص طبی، شرایط نامناسبی کار و مزد ناچیز از سببهای پایین رفتن سطح خدمات طبی در تاجیکستان است. یک سبب دیگر سطح پست دانش طبیبان جوان است که دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرده و کار می آیند اما عادی ترین معیارهای تشخیص و معالجه را نمی دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند که قیچه کردن صحنه‌های عشق ورزی از فیلم‌های خارجی دلیل اخلاقی دارد. آخر سال گذشته یک گروه ویژه در تاجیکستان موظف شده بود که قبل از پخش فیلم‌های خارجی صحنه‌های بوس و کنار و همخوابگی را ببرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تلویزیون‌های تاجیکستان هر شب فیلم‌های استحصال روسیه و آمریکا را نمایش می‌دهند. در گذشته جای صحنه‌های بوس و کنار را بعضاً مواد تبلیغاتی پر می‌کرد. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت از روی اخلاق و منتالیتت نمی‌توانند چنین صحنه‌ها را افیر راه دهند. او گفت
در صورت پیدا شدن بعضی چیزایی که با ایمیج دولت ما خلل میرسونه یا که مثلا قدیم منتالیتی مردمی ما وای هست، او وظیفه دار است
تصمیم منع نمایش صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود نیز تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شده و فیلم ها بر اساس آن به بازار و تلویزیون ها راه می یابند. تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو در جامعه سنتی تاجیکستان با واکنش های مختلف روبرو شده است. برخی از تصمیم مقامات جانبداری کرده، گروه دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی می نامند. اما هر دو طرف هم تاکید میکنند که معیار اخلاقی نباید به سنزور نو تبدیل یابد. دیلاشوب عارف‌زاده پرودوسر تاجیک که در تهیه چند فیلم اشتراک کرده است روز 7 فوریه گفت طرفداری آن است که هنگام پخش فیلم ها از طریق تلویزیون صحنه های بوس و کنار آنها بریده شود. اما عارف‌زاده گفت این قیچی زدن ها باید حد داشته باشد.
مثلا صحنه هایی هست که در اونجا بوس و کنار نیست، لیکن نوازش با همسر هست که این چیز اون فیلم زنده تر نشان میدهد. مثلا در فیلم های تاجیکی اکثر وقت همین گونه استفاده میبرن، وقتی خواهن یک صحنه محرمانه نشان دهن حتما شوهر با همسر سری جاگاه صحبت میکنن، صحبت های الهیه خودشان میکنن، صحبت های که محرمانه خودشان میکنن. این گونه صحنه ها از نگاه من صحنه ای نیست که باید بریده شود.
دیلاشوب عارف‌زاده گفت اگر منتالیتت معیار انتخاب فیلم در تلویزیون است، پس بهتر میبود فیلم های بدون صحنه های عشق ورزی برای پخش انتخاب شود. در این میان کم نیستند آنهایی که اقدام کمیته تلویزیون و رادیو را نامناسب برای یک کشور دموکراتی میخوانند. این گروه مسئولان تلویزیون دولتی را متهم میکنند که در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. طرفداران این عقیده میگویند اگر هدف از قیچی کردن صحنه های عشق ورزی از فیلم ها در تلویزیون پیشگیری از تماشای این صحنه ها باشد، پس در چنین شرایط آن کارساز نخواهد بود. دلیر امام‌علی کارگردان و هنرمند و خبرنگار تاجیک میگوید در حالی که فیلم از دیگر طریق مثلا اینترنت الکی دسترسی تماشابین شده است، بعداً مسئولین تلویزیون ها میخواهند ساکنان بعضی صحنه های آن را نبینند. کارگردان تاجیک گفت فیلم آینه جامعه است و وقتی در حیات واقعی چنین حالت ها جای دارند، پس چرا در فیلم بریده شوند؟ او گفت
منتالیتت ما میگیم، ولی امروز ما با چشم سرمون نمیبینیم که در کوچه ها جوانان ما با چه نمود زبان با دیگر معاشرت میکنند، در تویای ما چگونه رقصه هامون میرقصد. همه ایره ما در زندگی نمیبینیم و در فیلم باید قایچی کنیم.
مسئله دیگری که به قول کارگردان جوان در این حالت به میان میآید حق مؤلفی است که به کسی حق نمیدهد به اجازه تهیه کنندگان صحنه های فیلم را قایچی زنند. ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه های شهوت برانگیز در فیلم و نمایش های تئاتری حساسند. در بسیاری از خانواده ها تماشای صحنه های عشق ورزی در حضور کودکان و فرزندان را جایز نمیدانند. ولی طور یک مصاحبه ما گفت به هیچ صورت مسئولان تلویزیون ها نباید به خود حق بدهند که فیلم ها را از روی صلاح دید خود قایچی زنند.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. طلبی مقامات برای رسمی کردن فعالیت شخصانی که کرایه کار هستند اکثر مردی کارانی تاجیک را نگران کرده است، در حالی که مقامات از اجرای طلبات قانون و تلاش تامین کفالت های اجتماعی این طبقه جامعه میگویند خود مردی کاران برینند که برای آنها نآینده بلکه غمی امروزشان مسئله سخت و سنگین است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. مظفر النظرف ساکن شهری وحدت زمانی به مردی کار بازار آمد که ارزش پتنت در روسیه تا 5000 روبل بالا رفت و او ناچار ترک مهاجرت کرد. او استای برق است، ولی برای او هم در این بازار کاری مشتری زیاد پیدا نمی شود. این هم صحبتی رادیو آزادی که در هوای سرد کجا انتظار کارفرما نشسته بود از آن ناراحت می شد که این صبحش هم بدون درآمد شام می شود. پدری هفت فرزند می گوید یگانه نانآور آیله بوده، زندگی به خاطر نامنتظم بودنی درآمدش سخت و سنگین پشت سر می شود. روزی هفتم فوریه او باز هم بدون درآمد ماند و می بایست با دست خالی به نزد زن و فرزندانش برگردد. او می گوید پسری معیوب دارد و همسرش بیمار است.
روز می کار نیستم و مردم چه بیکاره. من گفتم با هفتهش هم کار نمی آوی. همه را دستگیری کنن کار بیا و ما طرف دو. دستگیری که نکنن با همینجا هفتهش در بیکار بگرم افا. ای کجا دیگه ما انداز می آویم نالاگ می سپوریم. خیلی روسیه رفته مولیم روسیه ایده قینج دار. این همه روسیه با همین وطن آمده. هلمون با ایده بعد شده.
مظفر میگوید انتظاری کارفرما نشستن هم در مردی کار بازار دردی سری زیاده دارد. گاهی میلیسه ها برای حضورشان آنها را به شعبه میلیسه میبرند و گاهی دیگر طلب میکنند آنجا را ترک کنند. مظفر و همراهان او را در مردی کار بازار دوشنبه تلاش های مقامات برای رسمی کردن فعالیتشان ناراحت کرده است. آنها میگویند در شرایط کنونی نمیتوانند طلبات مقامات را اید به پرداخت انداز اجرا کنند. مقامات وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان میگویند تلاش دارند مردی کاران داخلی فعالیت خود را رسمی کنند تا کفالت اجتماعی آنها تامین شود. معاونی وزیر امین سنگین زاده هفتم فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت شغل غیر رسمی یا فعالیت استوهایی که با کارفرما شرطنامه شفاهی دارند حق اجتماعی و حقوقی آنها را تضمین نمی کند. سنگین زاده گفت
در چنین بازارها مردی کاران کسب و اختصاصهای گوناگون داشته می توانند در یک روز به حساب میانه از 50 تا 100 سومانی مزد کار گیرند که البته در پیشبرد روزگارشان یگان جایی بدی ندارد، لیکن من خیلی که گفتم از کفالت های اجتماعی برخوردار نمیشن و این همچون شغل غیری به حساب می رود.
در همین حال بر اساس آماری رسمی اجانسی اهالی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک سال اخیر 63000 ساکن کشور با جای کار تامین شدند. تحلیلگران بازار مهنت معاش پست و موسمی بودنی اکثر شغل را عامل اصلی ناموافقی آمارها عنوان می کنند. گذشته از این مردی کاران هم می گویند شغل رسمی نسبت به کار دائمی برایشان بهتر است. سید اکرام فیض اللهیف که از ناحیه دوردست تیمورملک برای پیدا کردنی کار به پایتخت آمده است میگوید فقط غمی تامین امروزه فرزندانش را میخورد و حتی امید هم ندارد که با این شرایط به سینه نفقه میرسد.
اخن یا زاوود بشه یا چی بشه که بریم کار کنیم، مایلی سمی نالوگش میاد سمی موسوش میاد مثال امور بدلی که شد چی میکنی همی درسی نه نرسه پشتی خونه دا کی وجه اصحابات خراب میشوه ایره چوب یورم بتم دخترم نداره صاحب پوشکی مکتب را مثال.
طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون برابر بوده. تنها در سال 2018 به 55000 نفر رسما مقام بیکاری داده شد. اما بنا به ارزیابی بانک جهانی شماری بیکاران در تاجیکستان از آمار رسمی سه مراتب بیشتر بوده است. چون به گفته تحلیلگران یگشت و گذار در کوچه و بازارهای کشور سطح بیکاری میانی ساکنان را بازگو میکند. نیاز قربانوف معاون رهبر آژانس شغل اهالی که سالها باز این وضع را آموخته پرسش های اجتماعی انجام داده است یگانه راه حل این مشکل را در تاسیس مرکزهای یگانه میداند که میتوانند تعداد مردی کاران را در کشور دقیق و با آنها کار کنند. در تاجیکستان بیش از 20 مردی کار بازار عمل میکند، اما هیچ نهادی تا به حال تعداد مردی کاران را به طور دقیق حساب نکرده است. چند سال پیش مقامات برای به رسمیت درآوردن فعالیت مردی کار بازارها کوشش کردند تا زمینه بیشتر برای دفاع از حقوق آنها فراهم گردد، اما حالا برعکس این مقامات تلاش میکنند فعالیت آنها را نظارت و از درآمد آنها به دولت انداز ستانند.
مقامات انتظامی ختلان میگوید سال گذشته در ولایت 538 تن فروش را ثبت کردند که در بین آنها 95 نفر گرفتار ویروس نارسای مسئولیت بدن و یا ویچ هستند. من عرضی کریم در این موضوع گزارش میدهم. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان اخیراً در یک نشست خبری در شهر باختر گفت دوست نمی‌دارد درباره این موضوع صحبت کند، ولی مسئله داغ جامعه است که آنها را به تشویش آورده است.
بسیار من خواهش می‌کنم که این همین مسئله که هست همه ما و شما پیشگیر همین باشیم. پیشگیر یعنی پیش از همه پیشگیری این همون نفرایی که با هم کار مشغول هستن.
او هشدار داد که در صورت ارتباط جنسی با گرفتاران ممکن است که بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن گسترش یابد و برای همین آنها به ضد جنایت های اخلاقی مبارزه میبرند.
قید گرفته شده است. از همه تشویر چی هست؟ از همه تشویر ما یک چی را میگم که در 12 ماه سال 2018 95 نفر کسلی سرایت ویروس نارسی مسئولیت اودام از طرف زنان زیاد شد.
در خطلان بیش از 2800 گرفتار ویروس نارسای مسئولیت بدن ثبت نام شده است و 900 نفری آنها زن هستند. سال گذشته یک زنی را در ولایت خطلان برای دانسته سرایت کردن همخوابگانش به جوابگری جنایی کشیدند.
در تاجیکستان طرح قرار تهیه شده است که انتظار می رود به زودی از سوی حکومت قبول شود و به جستجوگران سنگ های گرانبها و زرشویان امکان دهد قانونن به این کار مشغول شوند. تا به حال سنگ های قیمتبهای تاجیکستان عمدتاً قاچاق می شوند و قسمتی هم از سوی کارمندان میلیسا بازداشت می گردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. علی محمود علی زاده سرگئولوگ اداره گئولوگی تاجیک روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته لایحه قرار حکومت را در رابطه با عنوانی آنها فرستادند. مؤلف طرح این قرار وزارت مالیه است و اکثر وزارات و اداره ها الکی از آن جانب داری کردند. علی زاده گفت
بسیار اونجا ساده کردند، فقط اجازه نامه نه اجازه میگیرند. حدود جهامش تمام قرار مودین بررسی کرسی همونجا گفته گای اجازه یک طرز وزارت مالیه میتادین سرداری دیالوگ کته مهم کردن وزارت مالیه پیشنهاد میکنین نوع قرار روز دست این مود حاضر برای حکومت تیار است. مؤمن درست پیش گرفتیم این آز بررسی کردیم پیشنهاد میکنیم.
این مقام اداره گئولوژی تاجیکستان میگوید در منطقه های کشور نقطه های خرید متال و سنگ های گرانبها تشکیل می شود و ساکنانی که با استخراج سنگ های گرانبها و یا زرشویی مشغولند می توانند حاصل به دست آورده خود را در این نقطه ها با نرخ معین شده قانونا بفروشند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گئولوگ ها انواع گوناگون سنگ های گرانبها وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گئولوژی در تاجیکستان کانگ های سنگ های گرانبهای مثل فیروزه، تورمالین، کوارتز، اکوامارین، گرانات، لاجورد، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند. زین الدین نصرالدین گئولوگ تاجیک میگوید با مقصد آموزش او نیز بارها به جستجوی سنگ های گرانبها به منطقه های کشور سفر کرده است و در روند پژوهش ها از ناحیه مرغاب یاقوت گرانبها نیز پیدا کرده است. این گئولوگ تاجیک در رابطه با این تصمیم حکومت تاجیکستان گفت
مثال دریاهای زرخشان، دریاهای تا یک اندازه کوفرتنیهون هم، قدقدی دریای پنج هم، دیگر جو نیست از تیلو یا دیگر جواهرات خوری نیستند. در منطقه فرض کردیم پامیر، تاجیکستان مرکزی، تاجیکستان شمالی نیست سنگهای نیم قیمت بها و گران خیلی زیاد هستند. خرید و فروشی انامین جواهرات یا که زر از مردم با یک نرخ نهایت پسته که وزارت مالیه تصدیق کرده است با کار بهبودی نمی بخشد. یعنی کدوم آنو وقتی که یک گرم تیلو موفقی بیر تا 50 دلار نرخ داشته باشد یا که یک گرم لالی بدخشان فلان نرخ داشته باشد، لیکن در نرخنامه پیشنهاد کرده وزارت مالیه خیلی نرخ‌های پس نشان داده شدند که وقتی که با یک عذاب زرشویی میکنند یا که سنگ‌های قیمتبها و به دست میارند هیچگاه با این نرخ‌ها با این نقطه های خریدی نزد بانک ملی یا که وزارت مالیه یگان کس پیشنهاد نمیکند و باز قاچاق در اوج خواهد بود.
ضمناً بیشتر این نوع های سنگ های گرانبها محض در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و میخورد، مکانی که میزان بیکاری در آن خیلی بلند است و برخی از وکیلان میگویند در صورت قانونی شدن زرشویی و استخراج سنگ های گرانبها این مشکل میتواند تا حد حل شود. گلشا جمعخانوف وکیل مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو کمیسیه آید به بودجه و مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت بارها چند نفر از تشبسکاران در این ولایت به حکومت مراجعه کرده بودند که برای گرفتن اجازتنامه برای زرشویی در ناحیه ونج و یا روشان اجازت دهند. او گفت
مردم میتونشد خود نخواهیم، یعنی که کسی میابد مثال میگن که در بازار سیو با فروش او مشغول میشود، بهتر میشود که الان خیر اپراشون میکردن و رسمی میکردن، این خوب است با فکر من.
جمعخانوف گفت در صورت قبول شدن قرار از سوی حکومت و ساده و آسان شدن گرفتن اجازتنامه برای زرشویی از مکانهای تیلاهای پشخورده و سنگهای قیمتبها و نیم قیمتبها به سود مردم و هم مقامات محلی خواهد بود. چون به گفته این وکیل حالا طلبات قانون نسبت یافت و فروش سنگهای گرانبها و تیلاشویی خیلی وزمین است، ولی این پیشی راه مردم را نمیگیرد و آدمان دست به قاچاقی آن میزنند. بنابر اطلاع آخرین وزارت کارهای داخلی در سال 2017، میلیسه ها 21 جنایت قاچاق متال و سنگ های قیمتبها را آشکار کردند که ارزش سنگ های قاچاق شده 1,870,000 سومانی حساب شده است. در اکثر موارد قاچاقبران لعل، یاقوت سرخ و کبود و تورمالین و روبین را قاچاق میکردند.